بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وجود مبارک حضرت حق در قرآن کریم تمام عالم هستی و موجودات عالم رو تحت عنوان احسن، زینت، جمال نام میبره. چون خود او زیبای بی نهایته و هیچ عیبی و نقصی در حضرت او نیست، از قلم او و اراده او و فعل او هرچه صادر میشه زیباست، نیکوست. بنابراین باید گفت او با رحمت و لطف و محبت ویژه‌ای که به انسان داره، انسان رو در محلی قرار داده به نام دنیا که در و دیوار این دنیا، موجودات این دنیا و همه نقش‌های این دنیا زیبا و نیکوست. او انسان رو در این دنیا خلیفه خودش قرار داده و از نایب خودش و خلیفه خودش در قرآن خواسته که مانند نایب منابت، مانند منوبون انهت، مانند اون وجود مبارکی که تو رو نایب خودش قرار داده، در تمام حرکات و اطوار و روش و منش خودت زیبایی واقعی رو و نیکی واقعی رو و جمال واقعی رو رعایت کن. هرگز میل به زشتی نکن. ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. به نازیبایی های ظاهری و باطنی، به زشتی های ظاهری و باطنی نزدیک نشو. چون هر گونه زشتی کم باشه یا زیاد باشه باعث تخریب بنای انسانیت توست و عامل بیماری روحی و روانی تو. حفظ سلامت تو بر تو از اعظم واجبات. افراط و تفریط در هر کاری حتی در عبادت ناپسنده. در کارگاه هستی و در این آفرینش و در نعمتهای این خانه عیب وجود نداره. عیب رو خطاهای تو، انحرافات تو و جدایی تو از منبع زیبایی بی نهایت به وجود میاره. عیب رو از خودت ببین، نقص رو از خودت ببین. اگر بگی جهان عیب داره، نقص داره، انحراف داره، انتقولو علالله ما لا تعلمونه، تهمت زدن به خداست. گناه تهمت زدن به خدا با گناه تهمت زدن به غیر خدا فرق میکنه. ائمه ما اهل شعر گفتن نبودن، ولی بعضیشون که به مناسبتی شعر گفتن و کم هم گفتن، دو خط، سه خط، پنج خط، یک دنیا معنا رو در قالب این اشعارشون ریختن. و چون نفوس انسانها به شعر علاقه داره، می دیدن که مطلبی رو به صورت شعر اگر ارائه بدن مردم زودتر حفظ می کنن. در زمینه همین بحث که عیب از کجاست، نقص از کجاست، خرابی از کجاست، وجود مبارک حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا که خدا منت به این مملکت و اهل این مملکت گذاشته و او را به ایران آورده و قبر او را هم در این مملکت قرار داده تا این خورشید دائما بر این مملکت و بر قلب این مملکت و اهل این مملکت بتابه. سه خط شعر دارن. خیلی جالبه و بیان یک حقیقتیه که خیلی از این حقیقت غافلن، دورن. امام می‌فرماید یعیب الناس کلهم زمانن. مثل اینکه حضرت غیر انبیا و ائمه و اولیاء خاص خدا دیدگاه مردم رو نسبت به جهان، به روزگار، به زمان دیدگاه کوتاهی میدونن، در دیدگاه غلطی میدونن. یعیب الناس کلهم زمانن، تمام مردم از روزگار و از این دنیا عیب جویی میکنن، میگن این چرخ و فلک عیب داره، هرچی بلا داریم میکشیم از این دنیا میکشیم، بدبختی رو انگار در این دنیا لباسشو بر قامت ما دوختن. یعیب و ناس کلهم زمانن و مال زماننا عیبون سوانا، بر صفحه این روزگار و این عالم و در این آفرینش حضرت رضا می‌فرمان هیچ عیبی نیست الا یک عیب، و مال زماننا عیبون الا سوانا، اون یک عیبی که بر این صفحه نقش خورده و نازیباست خود ما هست. عیب این عالم و روزگار خود ما این. از ما انسانها که بگذرید هیچ جای عالم عیبی پیدا نمی کن. و مال زماننا عیبون الا سوانا، نعیب و زمانن والعیب فینا. حضرت می فرماید دور هم که می شینیم عیب جویی می کنیم از روزگار، از زمان، از گردش چرخ و فلک. هممون گاهی عصبانی هم می شیم از دست آفرینش، گاهی بالاتر هم می ریم از دست خود خدا هم عصبانی می شیم. نعیب و زمانن والعیب و فینا، در حالی که هرچی عیب هست در خود ماست. بخل عیب در هیچ جای عالم نیست. میلیاردها ساله که زمین کریمانه داره به وسیله باغها، مرغزارها، مراتع و زمینهای کشاورزی به مردم روزی میده به اراده حق. میلیاردها سال این ابرها کریمانه میبارن، میلیاردها سال این خورشید کریمانه میتابه. به قول سعدی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کف آری. هیچ جای عالم بخل وجود نداره. تمام حیوانات حلال گوش کریمانه در اختیار مردم، روزی میلیون ها تعدادشو به قصاب خونه ها میکشن، قطعه قطعه میکنن، میپزن و میخورن و یه دونشون تا حالا از دست این بشر در نرفته و خودشو گم نکرده. بخل عیبه ولی در هیچ جای عالم نیست. ولی امام هشتم میفرماد در انسانها این عیب هست. میلیون ها تومن ثروت داره، میلیارد ها تومن ثروت داره، باز پنیر رو میخره میذاره تو شیشه، نانو به پشت شیشه میماله میخوره که نکنه خرج بشه پولش. حسد عیبه ولی هیچ کجای عالم حسد نیست، نه در فرشتگان، نه در کرات، نه در حیوانات و نه در موجودات دیگر. اما این عیب در انسانه. ظلم عیبه اما هیچ جا نیست. اگر آفتاب فقط یه بار ظالم میشد، خورشید یک بار ظالم میشد. ظلم از نظر لغت یعنی تجاوز از حد، تجاوز از حق. فاصله بین خورشید و زمین 150 میلیون کیلومتره. اگه خورشید یه ساعت ظالم میشد، از این حدی که براش قرار دادن تجاوز میکرد یا عقبتر میرفت، در این صورت تمام زمین و اقیانوسها و موجودات زنده منجمد میشدن. اگر جلوتر میومد، در این صورت تمام دریاها بخار میشد و همه موجودات هم میسوختن. اما چند میلیارد ساله که خورشید به عدالت داره کار میکنه، ولی جنس دوپا ظالم درشون تا بخواین. 6 میلیارد ظالم تو جهان زندگی میکنه. دستم از ظلم بر نمیداره. مردم منتظر عدالت جهانی هن، چون خودشون حاضر نیستن از ظلم دست بردار. در اقتصاد ظالم هن، در سیاست ظالم هن، در برخوردها ظالم هن، در معاشرتها ظالم هن، در خانه ظالم هن، در بیرون ظالم هن، در شغل ظالم هن، در عبادت ظالمن، نعیب و زمانن. امام هشتم میفرماد میشینیم دور هم، همش از دنیا و غیر عیب جویی میکنیم. ولی عیب و فینا، عیب در خودمون. مردم وقتی ظالم باشن، وقتی مغرور باشن، وقتی حسود باشن، وقتی متکبر باشن، وقتی بخیل باشن، خب همه جا گره تو زندگی میخورن. همه کاسه چکنم چکنم دست میگیرن، همه در وحشت به سر میبرن، همه امنیتشون به خطر میفته. ولی عیب و فینا، و ازا نتق از زمان و بنا فجانا. اگر خدا به این عالم اجازه بده با ما حرف بزنه، ما را به خاطر این انحراف فکری که داریم، که به جای این که عیبو در خودمون ببینیم در جهان میبینیم، سرزنش میکنه. میگه یه عمریه داری دروغ میگی، عیبا همه در خودته، منو میگی معیوبم؟ نقصها در خودته، منو میگی ناقصم؟ زیبا رو میگی زشت، خوب رو میگی بد، نور رو میگی ظلمت، حق رو میگی باطل. اون وقت در خط سوم، در شعر سوم که مرحوم صدوق در کتاب عیون و اخبار رضا نقل میکنه، صدوق با زمان حضرت رضا خیلی فاصلش کم بوده. پدر صدوق زمان حضرت عسگری رو درک کرده بود و از وکلای امام در شهر قم بود. امام عسگری خیلی در دنیا زندگی نکرد، امام هادی خیلی سن نداشت، حضرت جواد خیلی سن نداشت، اینا خیلی جوان شهید شدن. صدوق زمانش با حضرت رضا نزدیکه، مطالبش اعتبار ویژه داره. در خط آخر حضرت رضا یه مطلبی رو میگن خیلی درد آوره، خیلی. فَإِنَّ الذِّئْبَ يَتْرُكُ لَحْمَ الذِّئْبٍ وَنَأْكُلُ بَعْضُنَا بَعْضًا عَيَانًا. خیلی این شعر دردآوره. ما شعر دردآور زیاد داریم، اشعار مصیبت، اشعار غمناک، اشعار غم فضا. اما یا آدم با انصاف، یا آدم عاقل، این شعر رو که میبینه خیلی درد آوره. امام میفرموید هیچ گرگی در این بیابانها حمله به گرگ دیگه نکرده یه تیکه گوشتشو بخوره، اما ما انسانها همدیگه رو تموم قد میخوریم. فإن الذئب يترك لحم الذئب. اگر یه گرگی یه تیکه گوشت گرگ هم نوعشو یه جا ببینه افتاده نمیخوره، میگه این گوشت یه گرگ دیگه است. ائمه ما وارد به زندگی حیوانات و به کرات بودن. اگر یه گرگی یه قطع گوشت گرگی رو در یه جا ببینه یترک، میگه من چجوری این گوشت رو بخورم، این گوشت هم نوع همه. و نأکل و بعضنا بعضن عیانا. اما این مردم با شمشیر کشیده نه یه تیکه گوشت هم دیگر رو، نه یه ذره مال هم دیگر رو، اصلا وجود یک دیگر رو میخورن. هر کی زورش بیشتر برسه طرف مقابلشون میخوره. البته این خوردن معنا داره، نه اینکه حالا یه آدمی رو بگیره بخوابونه و بخور. البته این کارا رو میکنن. آلمان یه کسی رو گرفتن، تا زمانی که دستگیر شد نزدیک 20 تا مرد و زن رو کشیده بود خونه، کشته بود، تو یخچال گذاشته بود، خورده بود. این کارار هم جنس دوپان میکنه. وقتی هم در دادگاه محاکمش میکردن گفت باید به من جایزه بدین. یعنی سقوط فکری تا این اندازه. گفت من به مملکت آلمان خدمت کردم، جمعیت که زیاد بشه مشکلات بیشتره، من 20 تونو کم کردم. اینجاست که باید به این نکته بسیار مهم قرآنی که در روایات هم گسترده اومده توجه کرد، که قرآن میگه این جهان با این جمال، با این زیبایی، با این حسن، با این کمال خانه خداست، که در این خانه فتنه فساد، فتنه و فسادی که از مردم ظهور میکنه. خود جهان فتنه نداره، فساد نداره. در این خانه زیبا و با جمال و نیکو فتنه فساد فراوون لانه داره و منتظر شکاره. منتظر شکاره. تمام فتنه ها و فساد ها هم از انسانه. کافر منبع فتنه است، مشرک منبع فتنه است. امروز در تمام کره زمین صهیونیست منبع فتنه است. کانال ها، روزنامه ها که در این چند روز دیدید در دانمارک و هلند و فرانسه و لهستان چه جنایتی رو مرتکب شدن، اینا منابع فتنه. ماهواره های محرک شهوات منابع فتنه. ستمگران منابع فتنه. بخشهای از اقتصاد منبع فتنه است. 99% سیاست در جهان منبع فتنه است. امام چهارم می‌فرماید شما در میان این همه و این همه فتنه و فساد در محاصره و این فتنه ها و فساد ها میخوان تمام زیبایی های تکوینی، تشریعی، تربیتی، عقلی، خانوادگی و اجتماعی شما رو به بدترین زشتی ها تبدیل کنن. خیلی هارم تبدیل کرد دیگه. خداوند متعال اونها رو زیبا نمیبینه، در حقشون که قضاوت میکنه و اونها رو که بیان میکنه چگونن، همونن که شدن. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون لهم قلوب لا يفقهون بها. قلبی که کار نمیکنه چون زیبایی نداره، سلامت نداره، موتور معنویش از کار افتاده. ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم اعین لا يبصرون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فكونوا قردة خاسئين. ازل و هوش و حشرت. اینا چهره های زیبایی بودن که نازیبا شدن، از بس زخم فساد و فتنه خوردن و این فتنه ها و فساد ها قدرتشون خیلی خیلی. نمیدونم کدام صفحه فتنه رو براتون توضیح بدم. مثلا فتنه زنان بی تقوا و بی دین، اونایی رو که گفتم فتنه مردان بود اغلبش، فتنه اقتصادی، فتنه سیاسی، فتنه ظلم، فتنه ماهواره ها، فتنه روزنامه ها، فتنه سخنرانی ها، فسادهای غریزی، اینا یه بخشیش تولیدش مال انسانهای نازیباست که به شکل مرد زندگی میکنن و اما زنان، زنان بی تقوا، زنان بی دین، زنان مفسد که امیر المؤمنین در نهج البلاغه می‌فرماید هم‌هن الفساد و فیها، تمام نیروشون رو گذاشتن که زمین رو به لجن بکشن، تمام نیروش. اون وقت فتنه زنان بی تقوا و بی دین که تو خونه هم نمیمونن، چون تو خونه بمونن که فتنه برپا نمیشه، اگر مادر به معنای واقعی باشن که فتنه برپا نمیشه. اونی که مادر به معنای واقعی گرچه شغلم داشته باشه، در شغلش هم مادر با عفت با کرامت، ولی اینا تو خونم نمیمونن مادر باشن، بیرونم مادر نیستن. از خونه که میزنن بیرون، امیرالمؤمنین میگه به قصد فساد میزنن بیرون، برای اینکه مو و رو و بدن و زیبایی های خود رو نمایش بدن، یا خودشون در لجنزار قرار بگیرن، یا نسل رو در لجن گناه فرو ببرن. قاچاقچی میشن، رابطه نامشروع برقرار میکنن، فیلمای نیمه اوریان بازی میکنن و پخش میکنن با قیمت خیلی ارزون، کمکم بهشون میشه. اگر سی دی 200 تومن قیمت شه، اینا 50 تومن میدن، 150 تومن شو دشمن سوبسید میده بهشون. اون وقت قدرت این فتنه بدنها، موها و چهره‌ها رو در قرآن ببینید چقدر قویه. مطلب در جلد دهم مجمع البیان وجود مبارک عالم بزرگ طبرسی، وقتی این آیات نازل شد، خطاب به پیغمبر، پیغمبری که دارای مقام عصمته، پیغمبری که شیطان به خدا گفته فبه عزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، من زورم به مخلصین نمیرسه، یک بار هم در همه عمر مخلصین نمیتونم مخلصین رو بلغزانم، نمیتونم. اون وقت سوره نازل میشه، خطاب به شخص پیغمبر، قل اعوذ به رب الفلق، اعوذ متکلم وحده است، به پیغمبر میگه تو پناه بیار به رب فلق، من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد. نفاثات جمع مؤنثه. مرحوم طبرسی در 1000 سال قبل معنی میکنه نفاثات رو، که خدا به پیغمبر میگه از زنان، دختران جوان زیبا چهره، اشوگر تنازی که خود را به همه می نمایانن، تو هم به من پناه بیار. این فتنه زن. این فتنه زن، زن بی تقوا. اون فتنه مرد، مرد بی تقوا. این فتنه زن، زن بی عفت. اون فتنه مرد، مرد بی دین. این فساد زن، اون فساد مرد. چه حمله عظیمی به زیبایی های الهی شده و چقدر در طول تاریخ در کنار این فتنه ها و فساد ها زیبایی های باطن و ظاهرشون رو از دست دادن. وجود مبارک حضرت سید الشهدا، یه نامه دارن از مهمترین نامه هایی که انبیا و ائمه نوشتن، بسیار نامه فوق العاده ای. متن کل این نامه در کتاب شریف تحف العقول حسن ابن شعبه حرانی نقل شده. امام قدرت فتنه و فساد زمان خودشون رو به شخصی به نام محمد ابن مسلم زهری که از علما و دانشمندان روزگار حضرت سید الشهدا بوده نوشته. محمد ابن مسلم زهری در برابر فتنه مال و فساد بنی امیه خودشو باخت و در اسارت فتنه و فساد رفت. امام به اون نوشتن فعضا کانت دنیا، دنیا در اینجا به معنای همین فتنه ها و فساده، و ازا کانت دنیا تبلغو من مثل که هازل مبلغ مع کبر سنک و رسوخ علمک و حضور عجلک، جایی که فتنه ها و فساد ها که تو خودتو در مقابل اونها نگر نداشتی، تو را بیدین کرد. تبلغ من مثل که هاز المبلغ، مانند تو آدمی رو با این سن بالا که دیگه مایه شهوتی هم برات نمونده، مایه لذتی هم برات نمونده، 80 بالا سنت، چه بر سنک، نه شهوتی برات مونده نه شکمی که هر چی رو بتونی راحت بخوری، جایی که فتنه و فساد تو را با این سن و با این دانش قوی و با توجه به اینکه یه قدمی مرد شورخونه هستی بیدین کرد، نابود کرد و جهنمی کرد. فکیفه اسلم الحدث و فی سنه، جوان و نوجوان در برابر این فتنه ها و فساد ها اگر خانواده ها، معلمان، حوزه ها، دانشگاه ها، جلسات مذهبی حفظشون نکنن، امام نوشت چگونه سالم بمانه. الجاهل فی علمه، جوانی که علمی نداره، دانایی نداره به اون صورت. المعفون فی رأیه، جوانی که رأی قویی نداره. المدخول فی عقله، جوانی که هنوز انحراف فکری داره، چگونه در مقابل این فتنه ها سالم بمون؟ کی باید این جوانو نگرده؟ پدران، مادران، مجالس، دانشگاه ها، حوزه ها، مجلس، دولت، دانشمندان، چه مسئولیت سنگینی برای حفظ نسل از فتنه ها و فساده ها بر عهده شماست. بله دنیا زیباست، ولی نازیبایان زیادی در این خانه زیبا غاصبانه اومدن لانه کردن. غاصبانه خوشا به حال جوانانی که خود را با درایت، با بینش، با رفتن در مجالسی که علم به آنها می آموزه نه شعر، 27 سال بسیاری از مجالس این مملکت با شعر افتتاح میشه، با شعرم خاتمه پیدا میکنه، گاهی هم کنار این شعرها 3 ساعت میشینن ولی به جایی نرسیدن در این 28 ساله. خوشا به حال جوانانی که با حکمت‌های الهی، با آشنا شدن با قرآن، با نشستن کنار عالم واجد شرایط، نه هر گرگی در لباس علم، نه محمد ابن مسلم زهری ها که ابی عبدالله میگه یه قدمی مرگی و نابود شدی و هلاک شدی و بیدین شدی. و با بکار گرفتن تقوا و با نگاه به قیامت و با نگاه به عاقبت فتنه ها خود رو حفظ میکنن. جوانان، من در طول تاریخ ندیدم، تو مطالعاتم در تاریخ و در روایات، که به جوانی اینطور احترام شده باشه. فکر کنم این احترام یه بار اتفاق افتاده که شخصی مانند حضرت سید الشهدا که از هستی بزرگتره، تمام انبیا به او احترام کردن با اینکه به دنیا نیومده بود، تمام اولیا به او احترام میکنن، وجود مبارکی که امام صادق می‌فرماید هر شب جمعه خدا 70 بار حسین رو زیارت می‌کنه. ایشون عصر تاسوعا به زینب کبری فرمودن برادرم رو صدا بزن. برادرش عصر تاسوعا 32 سالش، 32 سال که اوج جوانیه، 32 سال اوج آرزوهاست، اوج شهواته، اوج امیاله، اوج خواسته هاست. و زینب کبری بره به قمر بنی هاشم بگه عجب ابا عبدالله، حضرت ابو عبدالله با شما کار داره، و قمر بنی هاشم برسه و امام در مقابل او از جا تموم قد بلند شد، یک کاری رو بهش پیشنهاد بکنه، قبل از اون کار بهش بگه به نفسی انت جان حسین فدای تو با. این چه جوانی بود؟ اون منبع چرزش هایی بوده. مقام و منزلت او چه مقدار بوده که زین العابدین میگه تمام شهدای اولین و آخرین قیامت قبطه عمومو میخوره. تمام شهدای اولین و آخرین تک تک میگن ای کاش ما عباس بودیم. یعنی عباس وزن همه شهیدان عالم رو داره. چه تعریفای امام صادق از ایشون کرده. کان عمی العباس سلب الایمان نافذ البصیره جاهد مع ابی عبدالله و ابلا بلاء حسنا. من اون سه جمله قبلش رو کار ندارم چون هر کدومش ده شب حرفه. این جمله آخر ابلا بلاء حسنا، عموم در مقابل تمام فتنه ها و فساد ها عالی ترین امتحان رو داد. ابلا بلاء حسنا، این حسن رو دقت بکنی، زیبایی، عموم زیبا امتحان داد، زیبا آزمایش داد و زیبا از آزمایش در اومد. من یه روایتی دیدم، عیبی نداره براتون بگم، زیباست، احتمال بدین که همین باشه، همینم هست. در روایت آمده قیامت به محض ورود فاطمه زهرا به محشر پیغمبر و امیر المؤمنین بهش میگن چی آوردی به خدا ارائه بدی که دریای رحمت رو بجوشونی؟ زهرا میگه دو دست قمر ولی ها. قیمت چقدر؟ ارزش چند؟ خودش با یه دنیا عشق وقتی دست بریده شدید رو کرد به مردم، والله ان قطعتم یمینی، دست راستمو از بدن جدا کردی، انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل نبی طاهر الامینی، دستمو جدا کردین، خودمو که از حسین جدا نکردی، منو جدایی از ابی عبدالله. وقتی دست چپشو جدا کردن چنان با مهارت بند مشکو به دندان گرفت گفت مهم نی دست ندارم، این آب رو ببرم به خیمه ها. برای این که مشک سالم بمونه خم شد، سینه و شکم رو انداخ رو مشک، کلاه خودش افتاد، سر اوریان شد، خیلی از مشک مواظبت کرد، اما با همه امیدی که داشت یه مرتبه دید یه تیر به مشک خورد، تمام آب و آری دیگه دید افتادن روزین فایده ای نداره، بلند شد نشست روی زین، کاری دیگه نمیتونست بکنه. دشمن با عمود آهن اومد رو به روش، میگن عمود آهن 4 متر سنگینه، اگر بزنن سر و با سینه یکی میکنه. بالاخره به او حمله کردن، فقط یه لحظه فرصت داشت که فریاد بزنه برادر منم رفتم، نقل میکنن ابی عبدالله به عجله اومد ولی دیدن وسط را پیاده شد، روی رکاب دشمنان بلند شدن ببینن چرا پیاده شد، دیدن دست بریده برادر رو برداشته داره بازوی قد شده رو میبوسه. اومد کنار بدن نشست، عباسم از من 2 دست بر کمر و از تو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم؟ من حالا برگردم جواب زن و بچه رو چی بگم؟
Thank you.